از غیبت در مراحل مختلفش، با قول و فعلش، با ایما و اشارهش، با کتابت و قلمش، با غمز و رمز و تعریضش، اگر خودمون را موفق بودیم نجات بدیم، معمولا ما در مقام استماع غیبت دیگه شریک هستیم با اون غیبت کننده. این اولا مسلم است که مستمع غیبت با خود غیبت کننده از نظر اسم و معصیت چیه؟ این شریک هست، این شبهه نیست. و استماع غیبت مسلماً این روایت را که دو روایت خیلی کوتاه هست میگویم در نظرتون باشد. در بهار این دو تا روایت را میبینیم. اولاً اصل مسئله که استماع کننده غیبت با خود غیبت کننده فرقی نمی کند، اون لطماتی که غیبت کننده میخورد مستمع هم اونها را میخورد. این دو روایت خیلی کوتاه هست، از بهار الانوار است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المستمع احد المخطابین، شنونده یکی از غیبت کننده هاست. این یک. روایت دوم قال امیر المؤمنین علیه السلام، علی سلام الله فرمود السامع للغیبه احد المخطابین، مستمع غیبت یکی از غیبت کننده هاست. این دو روایت برای ما کافی است، روایت زیاد است، دو تا روایت. بنابراین مستمع با خود غیبت کننده چیه؟ اولا شریک است، ولی حالا با اصلش زیاد کاری ندارم. اون صورتهای گنده و خیلی روشنش را ماها میفهمیم. خیلی ریزکاری ها در استماع غیبت هست که به اونها توجه بکنیم. غیبتی میشود حالا من و شما در یکی با کسی نشستیم یا در مجمع نشستیم، در اون مجمع کسی شروع میکند یا با کسی نشستیم اون طرف شروع میکند غیبت را. خب غیبت را شروع کرد، ما مستمع هستیم. اگه همینطور مستمع باشیم هیچ حرکتی از ما نباشد، یک صورت این است که هیچ حرکتی از ما نباشد، زبانم به اون غیبت کننده چیزی نمیگیم، قلبنم از این غیبت او چی ناراحت نمیشویم، از اینکه شروع به غیبت کرد قلبن ناراحت نمیشویم، زبانن هم چیزی نمیگوییم. فقط وضع ما اینه، خود ما هم کمک نمی کنیم، تصدیقم نمی کنیم. او شروع کرده غیبتش را می کند، ما هم گوش می دیم، تصدیق هم نمی کنیم، تشویق بر غیبت هم نمی کنیم، سؤال دنبالش رو سؤال هم نمی کنیم که مثلا یک غیبت کرد دنبالش رو سؤال بکنیم که بیشتر، نه، فقط می شنویم، فقط نه تصدیق می کنیم، نه تشویق می کنیم، نه دنبالش رو سؤال می کنیم، فقط می شنویم. اما در مقام شنیدن هیچ انکار زبانی نمی کنیم، قلبن هم ناراحت نیستیم. در اینجا خب یکی از صورتهاش به این صورت، ما در اینجا شریک اون غیبت کننده هستیم، با در اون غیبتش اون لطمه که او خودش میخورد ما هم همون لطمه را درونن خواهیم خورد. خوب دقت کنید، من صورتهاش یکی یکی میگم. علاوه بر این، حالا همین صورت را، همینی که تصدیقش نکردیم، تشویقش نکردیم، دنبالش سوال نکردیم، فقط گوش دادیم، حرفی نزدیم، قلبنم ناراحت نشدیم، این با او شریک هستیم ما. و نه تنها شریک او هستیم، در اینجا خیلی چیزهای خطرناکی هم برای ما پیش میاد. دقت بکنید، خیلی چیزهای خطرناکی برای ما پیش میاد. و اون این که این شخص که شروع به غیبت کرد حقی را پامال کرد که خدا از ما در اونجا یک به اصطلاح وظیفه به ما محول فرموده است. دقت میکنید؟ فقط استماع نیست، یک وظیفه را هم در اونجا پامال کرده ایم، یک مخالفتی هم با خدا کرده ایم، در از این که استماع کرده ایم مخالفت دیگری کرده. مخالفت دیگر چیه؟ به این روایات، دو تا روایت که میخوانم خوب دقت کنید. حالا صورت اول استماع را گفتم، صورت های بعدش هم عرض میکنم. به این دو تا روایت دقت میکنیم. جامع السعادات است اولا مدرکش، جلد دوم صفحه 294. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من تطول علی اخی فی غیبته سمعها انه فی مجلس فردها رد الله انه الف الف باب من الشر فی دنیا و الاخره. رسول الله می فرماید که هر کسی که به برادرش خوبی کرد، به برادر دینیش خوبی کرد مسلمان، در اون مجلسی که غیبت او می شود، غیبت اون برادرش می شود، خوبی به اون برادرش کرد، فردها اون غیبت را رد کرد، رد کرد به نوی رد کرد، حالا به هر شکلی رد کرد اون غیبت را، رد الله عنه الف الف باب من الشر فی دنیا و الاخره، خدا هزار هزار شر دنیا و آخرت را از او رد می کند. و این لم یردها، اگر رد نکرد، خب رد نکرد همونی که گفتم دیگه، بشنود و ساکت باشد فقط، رد نکرد و هو قادرون علی ردها، در صورت که قادر بر ردش هست، کان علیه کوزر من اختابه و سبعین مره، اگر رد نکرد برای همین مستمع ساکت بی تفاوت، مانند وزر این وزر براش بیمیاد که مانند این که 70 بار خودش غیبت اون شخص را کرده است. ترجمه 70 بار خودش غیبت کرده است. این که چقدر مسئله لطمه میخوره، از روایت این برمی آمد که منظورم این بود که وظیفه چی اصلا؟ وظیفه رد است. استماع خودش را لطمه دارد، خودش انسان را شریک مخاطب یعنی غیبت کننده قرار میدهد، اصلا در موقع استماع وظیفه رد است. اگر انسان رد نکند همونطور میشود که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود و قال باقر علیه السلام، امام باقر فرمود من اختی و اینده و اخوه المؤمن، هر کسی که نزد او غیبت برادر مؤمنش بشود، فنصره و اعانه، کمک بکند به اون برادرش، نصره الله فی دنیا و الاخره، خدا به او در دنیا و آخرت کمک میکند، و این لم ینصره، اگر کمک نکرد، و لم یدفع عنه، دفع نکرد، دفاع نکرد از اون برادرش، و هو یقدر علی نصرته، البته در صورت قادر بود، در حالت که قادر هست، خفزه الله فی دنیا و الاخره، و هو یقدر علی نصرته و اونه الا خفزه الله فی دنیا و الاخره، در حالی که قادر بر نصرت اون او هست و نکرد، خدا او را در دنیا و آخرت چی میکند؟ خفزه. خفزه یعنی پایین میآورد. خب این از دیدگاه یک سالک اگر بخواهد در باطن نظر بکنه، خدا پایین میآورد، ببینید چی میشود. توجه میکنید؟ با استماع غیبت ها ببینید چی میشود. استماع کردیم، ساکت بودیم، تصدیقی هم نکردیم، تشویقی هم نکردیم، سوالی هم نکردیم، اما انکار نکردیم، به زبان چیزی نگفتیم، نهی طرف را هم نکردیم و همینطور نشستیم گوش کردیم، قلبن هم ناراحت نشد. این گرفتاری ها را دارد چی گفت؟ یک صورت این است که نه، به این صورت دومش دقت میکنیم، خوب تعمل کنید، استماع غیبت، یعنی غیبتی را کسی شروع کرده ما همونجا استماع میکنیم. صورت دومش به اصطلاح این است که ما قلبن از این غیبت خوشمون میاد، دقت میکنید، قلبن خوشمون میاد اون غیبت شروع کرده، ما هم خوشمون میاد از این که گوش میدهیم، مسرورم هستیم، هی خبر از فلانی میشنم که چی شده الی آخر، مسرور هستیم قلبن و فرح در قلب ما هست، الا اینکه نفاق به خرج میدیم، تزهد به خرج میدیم، ریا به خرج میدیم و میایم میگیم که حالا قلبن خوشمون میاد، میایم میگیم که بر اساس نفاق و تزهد و بر اساس ریا و به اون طرف غیبت کننده میگوییم که غیبت نکن، من میکنیم او رو از غیبت. با یه جمله من میکنیم، اما باطنا خودمون از اون غیبت چیه؟ خوشمون میاد، خوشایند است برای ما. ظاهرم برای نفاق، این البته نفاق است که چون ظاهر باطن یکی نیست، نفاق است. برای تزهد، یعنی خود را خوب نشان دادن، و برای به اصطلاح ریا، و اینکه مثلا من غیبت نمی کنم و خوشم نمیاد غیبت بشود. این من این میکنه میگیم غیبت نکن، اما باطن اون خوشم میاد. این صورت دوم از استماع است. این از صورت اول چیه؟ خوبه یا بده؟ گفتید که من ای کردیم. این از اون صورت اول استماع خیلی بدتر است. انسان اگه وقتی دیدید این چوره هم تو ساکت گوش بکنید توجه میکنه، باز بهتره تا جایی این دومی باشه توجه میکنه. اگر دیدید باطنن جدا قلبتون نفرت دارد از این غیبت، من بکنید توجه. ولی من با خوشایند قلب را هیچ وقت نکنید. این حالا شعرهای دیگر هم هست عرض میکنم، ولی این صورت بدیست، صورت دومیست. از استماع خیلی بدتر از صورت اول هست و خیلی ها حتی خودشون نفهمند با این شکل خودشون را راضی میکنه. حتی ممکنه خودش نفهمد، ولی نگو خودش یعنی توجه ندن به نیت این که من خودم رو زاهد نشان بدهم و این بگوید من. حتی ممکنه کلاه سر خودش حتی بذارد، یعنی این توجه داشته باشید. انسان در یکی از مجرای نستم اینه که انسان گاهی به ریا، ریا مراتب دارد. یک مرتبه این است که من میخوام به شما نشان بدهم که من از غیبت بدم میاد و غیبت شنیدنش و کردنش. یک طرف این است که میخوام به خودم اینجور قلمداد بکنم. این از اون مراحل دقیق چیه؟ ریاست و فریبهای نفسه. یعنی یکی از مراحل ریا این است انسان خودش به خودش ریا بکند، یعنی خودش کلاه سر خودش بگذارد. حالا در ریا صحبت کردیم اونجا انشاءالله عرض میکنم. این حال وقت باز دقایقش زیاد در مقام عمل اگر موفق بودید خودتون میفهمید. حتی ممکنه اینجاها خدا نکرده شما و ما مبتلا باشیم و ریا به طرف نمیخوام بکنیم. ریا به کی میخوام بکنیم؟ به خودمون. کلا میخوام سر خودمون بذاریم. واقعا قلب ما از سر وجود خوشش میاد از اینکه از رقیبش، از اون فلانو، از اون یکی میشنود چیزها که این طرف خوشش میاد، از سر خوشش میاد. اما از این طرف خب مثلا میخواد خودشو از غیبت و از استماعش چی بکنه؟ حس بکنه چندین روز است که مسلمان زاهد شده به اصطلاح. حالا اینجا حالا خودش اقلا به خودش جواب بده، خودش راضی بکنه، میاد به اون طرف میگه غیبت نکن. این برای نشان دادن به اون طرف نیست، برای خودش خودشو بکنه راضی بکنه. اما از سر وجود خوشش میاد. این به اصطلاح نفاق است، ریاست و تزهد است، منتها خود به خود و خود را به خود غالب زدن و خود را بر خود خوب نشان دادن از مراحل دقیق است. از این هم دقیقترش هست. خب این خیلی بد است. صورت سوم از این استماع ها که ممکن ما گرفتار باشیم، صورت سوم از استماع غیبت این است که انسان همونجا که استماع میکند غیبت را، باطنن باز در سر وجودش خوشی هست. به این صورت سوم هم دقت کنید که این یه دقت های دیگری داره. باطنن خوشش میاد از اون غیبتی که میشود، سر وجودش خوشایندش هست. در ظاهر هم به اون صورت که الان گفتم در صورت دوم منعش بکنه اونجور هم نمی کنه. نمیخوادم صاف به او بگی که دیگه چی کرد، دیگه چی دارد، اینجور هم نمیخواد بگه، ترجمه میکنید. بعد کلاه به سر خودش و به اون طرف میگذارد با یک فوتوفند خاص. میگه که عجب، من ترجمه، من هیچ اینجور فکر نمیکردم. اول این من یا فلان را آدم خیلی خوب میدانستم، راست میگیر این طوریه. خب این معنیش چیه؟ معنیش هست که دوباره بازم چیه؟ بازم بفرمایی تا برای من روشن بشه که واقعا این طوریه. ترجمه مثلا تعجب برخورد میکنه، حتی کلا سر خودش هم میره در اینجا. راست میگید؟ جدی میگید؟ نه بابا این طور بوده. او هم هی تشویق میشه که دنبالشو، در واقع این استخراج غیبت هست به قول علما اخلاق، استخراج میگند اینجا. شما میخواهید با این تعجبتون استخراج چه بکنید؟ استخراج اون غیبت ها که نکرده در درونش هست، اونها را استخراج بکنید. استخراج غیبت هست. این هم یکی از مبسوط و فعنهای یکی از صورتهای دقیق استماع است که توأم است با استماع و با کلاه به سر خود گذاشتن و به سر طرف کلاه گذاشتن به این صورت به این شه قلبن مسرور است و نهیم نمی کنه غیبت نکن، اما با حالت تعجب پیش میاد، خودش حتی فکر میکنه تعجب میکند و این تعجبش را به زبان میآورد و این موجب میشه که طرف بیشتر همچه بکنه غیبت بکنه و این بیشتر بشه. این یک صورتی از استماع. خب به چه صورتی ما میتونیم در استماع غیبت از محظور بالاخره اون استماع خلاص بشیم؟ صورتهای بود من دیگه نمیشمارم، صورتهای دقیق تر از اینم هست. فقط شما را توصیه میکنم برای اینکه مراقبه که خواست بکنید، اگر خواست خوب موفق باشید مراقبه بکنید، اون وقت شما به اون ریزکاری ها و جریانات درون خودتون بهتر میتوانید متوجه باشید. فقط مراقبه. فلذا ما همیشه به بچه ها میگیم، به دوستان گفتیم، بچه ها گفتیم و عرض کنم که هر کسی هم بخواد به ما بگه که چیزی ما بگید همینطور میگیم. یعنی مسئله همینطور بوده. من یادم است و مرحوم آیت الله رضوان الله علیه همیشه هر کسی بهش میگفت میگفت که تذکر نصیحت میفرمود که مراقبت بکن و مداومت بر مراقبت. این مسئله خودش کارها را روشن میکنه، مسائل را واضح میکنه که انسان چی کاره است، در درونش چه است، چگونه ما میتوانیم به هر صورت از استماع غیبت، اگر در یک مجلسی افتادیم با کسی افتادیم که شروع به غیبت کرد، بالاخره از این شرش چگونه باید خلاص شد. یک صورتش این است که انسان زبانن که طرف را نهی میکنه که غیبت نکن، او را وادار به ترک غیبت بکنه، در حالی اونم در حالی که واقعا جدا خوشش نمیاد غیبت بشه، از سر وجودش، از قلبش خوشش نمیاد غیبت بشه، با هم غیبت نکنه. یک صورتش اینه و او هم ترک بکنه. اگر قدرت بر این کار داشت باید یک صورتش اینست که اینطور بکنه، قلبش ناراحت، توأم با ناراحتی قلبی جدا خوشش میاد و ترک بکنه و به او هم میگه ترک بکن، او هم ترک میکنه. یک صورتش اینه. یک صورت اینست که حالا اگر بسه ترک کرد دیگه، ترک نکرد، اینجا باید از مجلس باید چی کرد؟ باید بلند شد، اون به اصطلاح جلسه را به هم زد، بالاخره باید اون با اون طرف دعوا کرد دیگه، اینجور میشه. و یک صورتش این است که وقتی شروع به غیبت کرد، انسان میبیند که قدرت این که به زبان او را ساکت بکند، بگرد که غیبت نکنم ساکت باشد، این قدرت را ندارد، شرایط این را ایجاب نمی کند که بگوید غیبت نکن. و اگر بخواد اینجور نهی بکند و به این جمله بگد، یه محصولات دیگری پیش خواهد آمد که بدتر از اول خواهد، قلب منتها ناراحت است. می تواند به این شکل مسئله را غیبت را از این شرش خلاص بشه که یه حرف دیگه فوراً به میان بیارد، یه حرف دیگه، یعنی شما که او شروع کرده در این وسط بپرد به اصطلاح حرف او و وسط حرف او و بعد یه جملات دیگه حرفای دیگه به میان بیارد، اون فراموش بشه، قلبن خوشتون نمیاد از غیبت و کلام را یک کلام دیگه قطع کنه. اینم یک صورتش هست. بعضی از صورت ها که بعضی ها عمل میکنن اون صحیح نیست، اونم به اونم اشاره بکنن. اون این که میبینید که گاهی کسی شروع به غیبت کسی کرد پیش شما، شما هم میخواهید نهی بکنید اون طرف را که غیبت نکنه، منتها با اشاره چشم و ابرو و از کنم پیشانی و اینجور چیزها، دست و اینها طوری میکنید که یعنی غیبت، یعنی ولش کن به اصطلاح. این صحیح نیست، این توأم است با استحقار اون طرف و این درست نیست. یعنی شما معمولا اشاره ها معمولا این مفهوم را میده، معمولا با علاوه بر اینکه به طرف میدید که حرفشو نزن، این توأم میشود معمولا اینجور نهیه های با اشاره توأم میشود به استحقار چی؟ با استحقار چی؟ با استحقار اون طرف، اون طرفی که این غیبتش را شروع کرد. شما وقتی با اشاره چشم و ابرو و دست و پیشان اینها او را نهی میکنه که حرفش نزن، کاری نداشته باش، این یک نوع اون طرف دیگر را کوچک شمردن هم هست، یعنی نهی از غیبت کردید، ولی یه طوری بی ارزشم قلمداد کردید، این بی این صورتش هم باید ازش پرهیز کرد که بعضی ها این طور هم میکنن، در عالم خودشون میخوان از شر استماع غیبت خلاص بشن، اما طوری این را نهی میکنن که احیانا در اینجا یه هوای دیگه پیش آمد. اگه گفتید هوای دیگه چیه، خودتون که به این مسئله مانند من گرفتار هستید میفهمید اون هوا چیه دیگه، توجه کردید هوای دیگه اینجا پیش آمد و اون معلوم نیست خطرش از این استماع غیبت کمتر باشد. و اون چی بود؟ و اون این بود که شما با اشاره حرفش نزن، اینجور ولش کن، مثلا بره به دنبال کارش، اینجور با اشاره بود. اینجا شما اون طرف رو کوچک کردید و این آقای مستم، این آقای رو که شروع کرد غیبت بکنه، اون هم لابد بالاخره با اون حسابی داشت غیبت میکرد دیگه، ترجمه میکنید بالاخره اینم دردی داشت، مقصدی داشت و هدفی داشت، بی هدف که نبود که در قیبتش، این دردش را که بود که از او بدش می آمد به هر حسابش با او می خواست پیاده بکنه، شما او را هم در عداوتش و در کدورتش نسبت به اون طرف نه تنها تشویق کردید و او را شاد و مسرور هم کردید، خواستی به او خدمت بکنید دیگه. معمولا این اشاره ها اینطور، یعنی اشاره می کنید که اون حرفش نزد، حرف نزن، بالاخره این اشاره شما با تحقیق برای اون آقا خوشایند یا خوشایند نیست؟ خوشایند برای اون طرف، نه برای این شخصی که میخواد غیبت کنه خوشایند هست. اینجا شما میخواهید بالاخره بدون اینکه خودتون توجه داشته باشید خوشایند این رفیقتون را ضمناً چه بکنید؟ به دست بیارید. و نامش این است که شما با اشاره نهی از غیبت کرده. خیلی ریزی کاری ها در اینجاها خوابید. ببینید هی انسان به هر طرف میچرخد، میبیند حواس از وجود انسان چی میکنه؟ از وجود انسان بروز میکنه و هواها به شکلهای مختلف. میخوام دیگه مطلب را تمام کنم. اجمالا فهمیدیم که غیبت اجمالا بود، برای آنکه این تفصیلش خیلی مفصل تر از این است. غیبت از مهلکات است، آیه و روایت خوندیم. غیبت به هر شکلی باشد از مهلکات هست و استماعش هم از خود غیبت خطرناکتر است برای ما در صورتهای مختلفی که احیانا ممکن است پیش بیاد. اما اینکه به یک نظر حدود غیبت، کجاها غیبت نمی شود گفت، اونها چیست؟ اون را انشاءالله اگر در این جلسه دیگه نمی رسیم، اگر خدا خواست و بنا هم بود، خدا خواست من جمیل جهات مصلحت بود بگیم، اون را انشاءالله که ایشون اولا سوال کردن در یکی از موارد، اگر خدا خواست در جلسه آینده صحبت کنیم، اگر مصلحت نبود خدا نخواست دیگه از این مسئله میگذریم. اون چی که گفتنی بود در یک سطح کلی من برای شما عرض کردم و تقریبا روشن شد که چیست، و توجه هم داشته باشید که غیبت از حقد برمیخیزد، از حسد برمیخیزد، از استهزا برمیخیزد، از مسخره برمیخیزد، از تکبر برمیخیزد، از تحقیر دیگران برمیخیزد، از مطایبه و تفریح های نامشروع برمیخیزد و علل و بواعث، یعنی باعث های غیبت، اون انگیزه های درونیش هم در درون زیاد است، زیاد انگیزه ها دارد، هرچه هست حواس، اون انگیزه هاش هم خودش ابوابی دارد در بین علما اخلاق بحث ها کردن که چه چیزها موجب می شود انسان غیبت بکند. گاهی فقط انسان خوشش میاد مطایبه بکند، گاهی خوشش میاد تفریح بکند، این موجب میشه غیبت بکنه، گاهی حسد موجب میشه، گاهی عداوت موجب میشه، گاهی رقابت موجب میشه، گاهی من میخوام خودم رو بزرگتر نشان بدهم، تکبر و اون طرف را کوچک نشان بدهم، این موجب می شود. گاهی مسئله کوچیکه نفس، کوچیکه روح، ضعف نفس موجب غیبت می شود، گاهی ترس موجب غیبت می شود، خیلی چیزهای دیگه. گاهی مثلا کوچیکه نفس و ترس اینجوری است، من اونم به گوشه به شما بگم که یاد بگیری. مثلا بعضی ها غیبت کسی را شروع میکنن چون میترسند، فکر میکنن که در روزهای آینده زمینه شرایط موضوع طوری آمده که این آقا که الان من میخوام به دنبالش حرف بزنم در روزهای آینده در مجمعی پیش کسی پیش جمعی از عیوب ما شروع خواهد کرد به چی؟ به گفتن. حالا قبلا میترسم، احتمال میدهم یا میدانم که این خواهد گفت پشت سر من چیزهای زمینه اینجور که پیش میرود، این آقا پشت سر من چیزهای خواهد گفت، من نسبتهای خواهد کرد، داد اذیتهای خواهد کرد. از اول حدس میزنم که او به من چیزهای خواهد گفت، احتمال میدهم یا یقینا میدانم. اینجا اون ضعف نفس موجب میشود که انسان قبل از اینجور شروع بکنه شروع به غیبت او میکنه و شروع میکنه به او چیزهای میگد، به او چیزهای نسبت میدهد، از بدیهای او میگوید تا این هم در عالم خودش زمینه را مساعد بکند برای اینکه اگر یه وقتی اون شروع کرد به غیبت حرفاش از ارزش چیه؟ از ارزش بیفتد. خیلی انگیزه ها برای غیبت هست و خیلی به اصطلاح علل و عوامل یا بواعث، هرچه هست مرض است. در آخرین به شما عرض کنم که به قول مرحوم نراقی، نراقی مرحوم میگوید که بزرگان از گذشته ها و از علماء گذشته، اونا که معمولا میخواستن مراقبتی داشته باشن به خودشون برسن، اونها معمولا عبادت را، عبودیت را، سلوک را، بیشتر اون مهمش را در نماز و روزه و اینها حساب نمی کردن، بیشتر در باب عرض و اعراض مردم حساب می کردن و تلاش مهم اونها در این بود که به عرض کسی برخورد چیه؟ نکنند. این واقعا مسئله است. از انسانها باید ترسید، هرچه هست از عرض و اعراض باید ترسید. رویه اخیار این بوده، یعنی عوض این که زیاد اهمیت به نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی و اوراد و اذکار و اینجور چیزها بدن، اونم میدادن، اونم در جا خود محفوظ، اما اهمیت بیشتر را به قول مرحوم نراقی به عرض و اعراض میدادند، سعی میکردند که به عرض کسی، اعراض کسی نزدیک نشوند، که از جمله مسئله غیبت و اجتناب از غیبت و استماع غیبت است. هیچ سعی بکنید انشاءالله نه کسی غیبتش را بکنید، نه اجازه بدهید غیبت کسی پیش شما باشد. مراقب خودتونم باشید از اون ریزکاری هایی که از کردم، چه در مقام غیبت کردن و چه در مقام استماع غیبت. السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.